بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز شنبه اعلام کرد احزاب مخالف در لبنان اندک اندک به سوی پایان بخشیدن به بحران سیاسی این کشور پیش می‌روند. با این حال عمرو موسی افزود به اتمام بحران لبنان نه خوشبین است و نه بدبین. دبیرکل اتحادیه عرب این سخنان را در دمشق پس از ملاقات با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بیان کرد. عمرو موسی در هفته‌های اخیر احزاب مخالف در لبنان را به پذیرفتن طرح اتحادیه عرب برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لبنان تشویق کرده است. ائتلاف حاکم بر لبنان از طرح اتحادیه عرب حمایت می‌کند، اما اپوزیسیون به رهبری حزب الله که از حمایت سوریه و ایران برخوردار است، طرح اتحادیه عرب را نپذیرفته و خواهان برخورداری از حق وتو در دولت جدید است. انتخابات ریاست جمهوری در لبنان تاکنون 12 بار به تعویق افتاده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز شنبه برای اولین بار در یک سال اخیر در انظار عمومی حاضر شد و در مراسم عاشورا در بیروت شرکت کرد. شیخ حسن نصرالله که در صدر افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار دارد، همراه با 10,000 تن از هوادارانش در جنوب بیروت راهپیمایی کرد و سپس برای آنها سخن گفت. در ترکیه هزاران نفر در مقابل دفتر یک روزنامه در استانبول، پایتخت این کشور، دسته‌های گل گذاشته و شمع روشن کردند. این مکان صحنه قتل هرانت دینگ، خبرنگار ارمنی ترکی است که سال گذشته توسط مردان مسلح کشته شد. قتل آقای دینگ سرآغاز بحث‌ها در مورد محدودیت‌های آزادی بیان در ترکیه بود و منجر شد جامعه بین‌المللی بر ترکیه برای اصلاح قوانین این کشور فشار وارد کند. سخنان هراندینگ در مورد کشتار جمعی ارامنه در زمان سلسله عثمانی خشم دی از ناسیونالیست های ترک را برانگیخت و او تهدیدهای مرگ بسیاری دریافت کرد. روز شنبه شهر کربلا در عراق تحت اقدامهای امنیتی شدیدی قرار داشت. حدود 2 میلیون مسلمان شیعه از عراق و کشورهای دیگر در مراسم عاشورا در شهر کربلا شرکت کردند. هلیکوپترهای عراقی در این روز بر فراز شهر کربلا دور می‌زدند و خودروهای ارتش عراق از تمام ورودی‌های شهر محافظت می‌کردند. در همین حال در مراسم روز عاشورا در شمال عراق 9 نفر کشته شدند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ادامه بحران در مناطق فلسطینی و جنوب اسرائیل، مرگ مشکوک یک دانشجوی دیگر در بازداشتگاه سنندج در ایران، آغاز کار فستیوال ساندنس جشنواره فیلم‌های مستقل در آمریکا، گزارش های شنیدنی دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور که در کنترل دموکرات هاست خواسته است برای رشد و تقویت اقتصاد ایالات متحده با دولت او همکاری کند. گزارشی در این باره از امین بزرگمهر.
در حالی که کارشناسان نسبت به امکان رکود اقتصادی در آمریکا هشدار می‌دهند، دولت بوش و کنگره که در کنترل دموکرات‌ها قرار دارد، بر علاقه خود به همکاری برای جلوگیری از چنین رویدادی تاکید می‌گذارند. با این حال، به گفته کارشناسان در مورد آنچه باید انجام گیرد، اختلاف نظرهایی بین آنها وجود دارد. آقای بوش روز جمعه طرح‌هایی را برای کمک به حرکت اقتصاد آمریکا اعلام کرد که پس دادن بخشی از مالیات‌ها به مصرف کنندگان برای یک بار قسمتی از آن است. To be effective, a growth package must also include direct and rapid income tax relief for the American people. Americans could use this money as they see fit. آقای بوش روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت پایه‌های اقتصاد آمریکا استوار و نیرومند است. با این حال خطر کسادی و رکود وجود دارد. That our economy will continue to grow over the coming year.
but at a slower rate than we have enjoyed for the past few years. And there's a risk of a downturn. Continued instability in the housing.
او خواهان ایجاد انگیزه هایی است که مصرف کنندگان را به خرج پول بیشتر تشویق کند. در همین حال کاهش های مالیاتی موجب شود بازرگانان سرمایه گذاری های بزرگتری انجام دهند و افراد بیشتری را استخدام کنند. مقام های دولت میگویند طرح پرزیدنت بوش بین 140 تا 150 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. بالا رفتن قیمت های سوخت، رکود در بازار مسکن و ساختمانسازی و اعتبارات و مشکلات دیگر موجب شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد آمریکا اظهار بدبینی کنند. قیمت‌های سهام نیز از اوایل سال جدید به شدت پایین آمده و بر نگرانی آمریکاییان افزوده است. بسیاری از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد جای عراق را به عنوان مهمترین نگرانی رای دهندگان گرفته است. در پاسخ بارنی فرانک از حزب دموکرات گفت هر مجموعه انگیزه اقتصادی باید به آمریکاییانی که بیش از همه از ضعف اقتصاد صدمه دیدند کمک کند. او گفت دموکرات‌ها می‌خواهند با رئیس جمهوری و جمهوری‌خواهان کنگره در تهیه تحریک شامل پس دادن مالیات به اکثر آمریکاییان باشد کار کنند. و اظهار داشت اقتصاددانان بر این عقیده هستند که طبقه متوسط و کارگر احتمالاً پولی را که خواهد گرفت به شیوهی که موجب حرکت اقتصاد و ایجاد شغل خواهد شد مصرف خواهد کرد. با این حال برخی از دموکرات‌ها گفتند به طرح رئیس جمهوری زیاد خوشبین نیستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ادوارد کندی سناتور ایالت ماساچوست گفت او با پرزیدنت بوش که طرح مشوق‌های اقتصادی باید به سرعت تصویب شود موافق است، اما اظهار داشت مردمی که روزانه برای پرداخت صورت حساب‌های خود و گرم کردن خانه‌هایشان تلاش می‌کنند و قسط وام خانه می‌پردازند به کمک فوری نیاز دارند.
درخواست جورج بوش از کنگره آمریکا برای همکاری بیشتر با دولت این کشور برای اطلاع اقتصاد آمریکا در گزارشی از امین بزرگمهر. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان عملیات نظامی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه که منجر به کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی شده را محکوم کرده است. بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در یک بیانیه جداگانه نسبت به عواقب وخیم تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر بستن مرزهای نوار غزه و عدم امکان ارسال کمک‌های انسانی به این منطقه هشدار داده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
جان دوگارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان از سال 1967 با انتشار بیانیه‌ای در ژنو از کشته شدن 40 فلسطینی ساکن نوار غزه در هفته گذشته و همچنین بسته شدن مرزهای نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه پیروی دولت اسرائیل از قوانین بین الملل و همچنین تعهدات این دولت در روند صلح زیر سوال برده شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه خود میگوید عملیات نیروهای اسرائیلی در نوار غزه مجازات جمعی همه ساکنان این منطقه است و این امر به طور صریح و شفاف مغایر کنوانسیون 4 ژنو میباشد. هفته گذشته نیروهای اسرائیلی یک ساختمان دولتی در نوار غزه در نزدیکی یک مراسم عروسی را هدف قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها فلسطینی غیر نظامی گردید. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، مقامات اسرائیلی از مراسم جشن عروسی در نزدیکی ساختمان وزارت کشور آگاهی داشتند، اما با این وجود متوسل به حمله موشکی به ساختمان این وزارتخانه شدند. در بیانیه گزارشگر ویژه امور حقوق بشر آمده است این عمل یک جنایت جنگی شناخته می شود و عاملان آن می بایست شناسایی و محاکمه شوند. جان دوگارد همچنین از رهبران ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهایی که در کنفرانس صلح آناپولیس شرکت یافته خواسته است دولت اسرائیل را وادار کنند که به عملیات خود در نوار غزه خاتمه دهد تا اطمینان مجدد در روند مذاکرات صلح برقرار شود و همچنین نشان دهنده تعهد اسرائیل به مقررات بین المللی و محترم شمردن حقوق غیر نظامیان باشد. در یک بیانیه جداگانه، بانگمان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر بستن مرزهای نوار غزه ابراز نگرانی کرده و میگوید با بسته شدن مرزها و عدم ارسال کمک‌های انسانی این تصمیم منجر به ایجاد بحران‌هایی در این زمینه خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه خود اضافه می‌کند بسته شدن مرزهای نوار غزه باعث کمبود مواد غذایی و کمک‌های پزشکی در این منطقه می‌شود. وی از مقامات دولت اسرائیل خواسته است تا وضعیت عمومی ساکنان غیر نظامی نوار غزه را در نظر بگیرند.
محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه توسط گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارشی از الهه هیکس. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از روز یک شنبه برای سفری یک هفته ای عازم اروپا می شود. وی در این سفر با رهبران کشورهای مختلف ملاقات کرده و در کنفرانس اقتصاد داووس شرکت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان می شنوید.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان که در سال 1999 از طریق یک کودتا به قدرت رسید و دو سال بعد به اردوی مؤتلفان ایالات متحده در جنگ با تروریسم پیوست، قول داده است دموکراسی را به پاکستان بازگرداند. این در حالی است که آقای مشرف از جانب گروه‌های مختلف در پاکستان و نیز کشورهای غربی تحت فشار است تا با بی‌ثباتی و موج خشونت‌ها در این کشور که باعث کشته شدن صدها نفر در سال 2007 در پاکستان شده مقابله کند. انتظار می‌رود پرویز مشرف طی سفر یک هفته‌ایش به اروپا با سؤال‌های متعددی در زمینه تعهدش در مبارزه با تروریسم و روند آهسته حرکت به سوی دموکراسی در پاکستان روبرو باشد. کشورهای اروپایی نگرانی‌هایی هم در زمینه وضعیت کلاهک‌های هسته‌ای پاکستان در صورت تغییر رژیم در این کشور دارند. وزیر امور خارجه پاکستان گفته است آقای مشرف روزهای یک شنبه و دوشنبه در بروکسل با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. وی همچنین در کمیته امور خارجه پارلمان اروپا سخن خواهد گفت. آقای مشرف روز دوشنبه 21 ژانویه در پاریس با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری پاکستان سپس به داووس خواهد رفت تا در روزهای 23 تا 25 ژانویه در اجلاس سالانه مجمع اقتصاد جهانی شرکت کند. وی در این اجلاس با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار خواهد کرد. پرویز مشرف در آخرین مرحله از سفرش روز 26 ژانویه به بریتانیا خواهد رفت تا با گوردون براون نخست وزیر این کشور ملاقات کند. ناظران میگویند در حالی که محبوبیت آقای مشرف در داخل پاکستان بیش از پیش کاهش می‌یابد، وی برای جلب حمایت کشورهای غربی و تأکید بر این نکته که ثبات در پاکستان در گرو رهبری اوست، راهی اروپا می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود رهبران کشورهای غربی سوال‌هایی را در برابر پرویز مشرف بگذارند که گروه‌های مخالف در داخل پاکستان هم طرح کرده و به انتقادها علیه وی دامن می‌زنند.
هومن سیسان نگاهی داشت به سفر آتی پرویز مشرف به 4 کشور اروپایی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
بر اساس خبرها جوان دیگری در یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خودکشی کرده است. ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج که 14 روز پیش از اعلام این خبر بازداشت شده بود، به گفته مسئولان جمهوری اسلامی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج خودکشی کرده است. مرهنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در مورد تکرار مرگ زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی.
هنوز فریاد و فغان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دانشجویان زندانی به جایی نرسیده بود که ناگهان خبر رسید یک دانشجو در زندانی در سنندج جان باخته است. کانون روزنامه‌نگاران کردستان ایران مرگ این دانشجو را قتل زیر شکنجه اعلام کرده. و میگویند ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور که به دستور بازپرس شعبه سوم بازپرسی سنندج بعد از خروج از جلسه امتحان روز 16 دی ماه جاری بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود، شب گذشته خبر کشته شدن وی را به اطلاع خانواده او رسانده‌اند. وکیل مدافع ابراهیم لطف اللهی مرگ موکل را در زندان تأیید کرده. صالح نیکبخت گفته است این دانشجو پس از مرگ در زندان توسط مأموران دفن شده است، ولی او یعنی وکیل مدافع تلاش می‌کند که برای کالبوچ کافی حکم نبش قبر او را بگیرد. به گفته وکیل مدافع در تاریخ 25 دی ماه مأمورین زندان با مراجعه به خانه پدری وی از خودکشی ابراهیم در زندان خبر دادند. اسماعیل برادر ابراهیم گفته است برادرش به خاطر چند برگ اعلامیه که متعلق به وی یعنی اسماعیل بوده دستگیر شده. وی از تمام مراجع حقوق بشری برای رسیدگی به قتل برادر در زندان و نبش قبر وی و دخالت سازمان‌های بی‌طرف در این ماجرا کمک خواسته است. صالح نیکبخت وکیل پرونده نیز وابستگی او را به هر سازمان و گروه سیاسی یا نظامی در داخل و خارج تکذیب کرده است. بدین ترتیب پس از اعلام خودکشی زهرا بنی یعقوب، اینک نوبت به خودکشی ابراهیم لطف اللهی رسیده است و پیش از آن شاهد ادعای خودکشی برخی دیگر از زندانیان بوده ایم. ولذا این شایبه و تردید پیاپی تقویت می شود که گویا خودکشی تبدیل شده است به نوعی مجازات اعدام که اساساً دیگر برای اجرای آن حتی نیازی به انجام محاکمه غیر منصفانه احساس نمی کنند. همچنین تقاضای نبش قبر قربانیان تبدیل شده است به یک خواسته دائمی و تکراری که هرگز به آن پاسخی نمی دهند. از این رو بدنهای کسانی که ادعا می شود خودکشی کرده اند فوراً به خاک سپرده می شود تا به تدریج آثار چگونگی مرگ زائل گردد. در این اوضاع و احوال تأکید بر قانونمندی شوخی پرخطری که فقط تنی چند حقوقدان به آن تن می دهند. به نظر می رسد آنگونه که از ایران خبر می رسد انعکاس خبرهای بازداشت دانشجویان کرد مانند دانشجویان طیف چپ دانشجویی در رسانه‌های کشور ناچیز و اندک است و این قربانیان تنها و بیپناه در دست خشونت ورزان جان شیرین از دست می دهند و خودکشی و سپس تقاضای نبش قبر تکرار می شود. دو موضوع تکراری که هرگز به جایی نمی رسد. این خونهای بناحق ریخته را کدام نهاد قضایی کشور پاسخگوست؟ این قتلها و اعدامهای بدون محاکمه، حتی بدون محاکمه منصفانه را کدام نهاد قضایی کشور پاسخگوست؟ اساساً نظارتی در بین است یا به طور کلی روی نظارت که عمده ویژگی یک حکومت با ثبات است خط بطلان کشیدند.
مهرانگیز کار نگاهی داشت به مرگ یک دانشجو دیگر در بازداشتگاه جمهوری اسلامی ایران.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
طبق نتایج تازه ترین تحقیقات، ایالت کالیفرنیا از نظر سرعت اینترنت یا باند پهن در آمریکا مقام اول را دارد. اما بیش از 1,400,000 نفر در همین ایالت به دلیل عدم بضاعت مالی نمی توانند از این امکانات بهره مند شوند. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
یک پژوهش منحصر به فرد در مورد برادبند یا سرعت دسترسی به اینترنت در کالیفرنیا، چه هم اکنون و چه در آینده نزدیک، نشان می‌دهد که این ایالت در رابطه با ایجاد و در اختیار قرار دادن سرعت بالای اینترنتی در صدر ایالت‌های دیگر آمریکا قرار دارد و شهروندان آن به جز کسانی که از لحاظ مالی نمیتوانند مخارج دسترسی به باند پهن را پرداخت کنند از فواید آن بهره مند هستند. بنابر این گزارش 83 صفحه‌ای، گروه پژوهشی مورد بحث درباره باند پهن در کالیفرنیا نشان می‌دهد که کمتر از نیمی از اهالی این ایالت در منازل خود از برادبند استفاده می‌کنند، در حالی که تنها 9% از خانواده‌های مرفه بدون کامپیوتر هستند، بیش از 42% از خانواده‌های کم بضاعت از داشتن کامپیوتر در منازل خود محرومند و فقط در مدرسه و یا کتابخانه‌های عمومی از کامپیوتر استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، اهالی مناطق شهرنشین بیش از اهالی مناطق دورافتاده دسترسی به برادبند دارند و در این حال هنوز بیش از 1,400,000 تن در کالیفرنیا، از جمله 60% از اهالی مناطق دورافتاده‌ای چون نواحی کوهستان‌های سیرا، از دسترسی به اینترنت با سرعت بالا محرومند. باند پهن سرعت بالا یا 10 مگابایت در هر ثانیه در ایالت کالیفرنیا همکنون مورد استفاده بیش از نیمی از جمعیت این ایالت است. بهترین ارتباط اینترنتی با سرعت بالا در کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس و اورنج کانتی متمرکز شده و بیش از 99% از منازل مسکونی در شهر سان فرانسیسکو از سرویس برادبند استفاده می کنند. شرکت پژوهش‌های اینترنتی CBTF پیشنهادهایی نیز برای بهتر ساختن شرایط دسترسی بیشتر مردم در نواحی مختلف به برادبند کرده است، از جمله آسان ساختن گرفتن مجوز برای مهیا کنندگان برادبند و ایجاد همکاری میان این مهیا کنندگان و مؤسسات تعلیماتی اینترنتی و شرکت‌های بیمه سلامتی که بتوانند از طریق اینترنت امکانات تازه‌ای برای دسترسی اهالی کالیفرنیا به بیمه سلامتی فراهم آورند. با این وجود، ایالت کالیفرنیا در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از جمله کشورهای اروپایی، از لحاظ دسترسی به اینترنت با سرعت بالا در ردیف دهم قرار گرفته. بنابر گزارش‌های رسیده، دسترسی به اینترنت و به ویژه باند پهن در داخل ایران و دیگر کشورهای همجوار آن در درصدی پایین قرار دارد و اغلب کسانی که در این کشورها به اینترنت دسترسی دارند به خاطر سرعت کم به جای استفاده کامل از مزایایی که اینترنت در اختیار افراد قرار می‌دهد تنها به خواندن ایمیل و پاسخ به آن اکتفا می‌کنند.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به کالیفرنیا به عنوان دارنده پرسرعت‌ترین اینترنت در ایالات متحده آمریکا. 27مین دوره فستیوال فیلم ساندنس روز پنجشنبه 17 ژانویه در ایالت یوتا در ایالات متحده آمریکا گشایش یافت. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید.
What is it you've done, Raymond?
Murder, father.
Why did you murder someone, Raymond?
For money.
Who did you murder for money, Raymond?
You, father.
27مین دوره فستیوال فیلم ساندنس روز پنجشنبه در شهر ساندنس در ایالت یوتا افتتاح شد. این فستیوال که به همت رابرت ردفورد در سال 1981 پایه‌گذاری شده، از فستیوال‌های معتبر آمریکاست که رویکردان به فیلم‌های هنری و مستقل سینمای آمریکا و معرفی آنها مخصوصاً به مردم این کشور است که بیشتر با فیلم‌های تجاری و هالیوودی سر و کار دارند. از میان 3624 فیلم ارسال شده به دفتر فستیوال، 122 فیلم بلند داستانی انتخاب شده که در طی 10 روز به نمایش در می آیند. از میان 122 فیلم که از 25 کشور برگزیده شدند، 88 فیلم برای اولین بار نمایش داده می شوند. 55 اثر نیز از اولین ساخته کارگردان ها اکران خواهند شد. از جمله اولین فیلم مارتین مکدونا، فیلمنامه نویس مطرح و برنده جایزه اسکار که در آن بازیگرانی چون کالین فارل و برندن گلیسون دو بازیگر انگلیسی بازی می‌کنند. از مهمانان امسال فستیوال ساندنس می‌توان به ستارگانی چون مایکل کیتون، بروس ویلیس، جولیان مور، کالین فارل، جان مالکوویچ، بن کینزلی و رابرت دونیرو اشاره کرد. جان کوپر مدیر برنامه فستیوال ساندنس گفته است که مردم آمریکا از گزارشات جنگی چند ساله اخیر در مورد دو جنگ افغانستان و عراق و فیلم‌های سنگین در مورد این جنگ‌ها خستند و کمدی می‌خواهند. در نتیجه فستیوال ساندنس فیلم‌های امسال خود را بیشتر از میان فیلم‌های سبک انتخاب کرده است. فیلم‌های مطرحی چون سکس، دروغ‌ها و نوار ویدیویی و سگدانی ساخته کوئنتین تارانتینو در سال 1989 اولین بار توسط فستیوال ساندنس کشف و به سینما دوستان معرفی شدند. همچنین در 27مین دوره فستیوال ساندنس 16 فیلم مستند برای گرفتن جایزه اصلی رقابت می‌کنند. 45 فیلم کوتاه نیز به نمایش در می‌آیند که از طریق اینترنت و شبکه نتفلیکس قابل دسترسی هستند. از دیگر نکات قابل توجه فستیوال امسال ساندنس، حضور سه کارگردان از نسل دوم بازیگران مطرح هالیوود، دختر رابرت ردفورد، پسر تام هنکس و پسر جان ریتر، کمدین آمریکایی در مقام کارگردان سه فیلم بلند داستانی در این فستیوال است که توجه بسیاری از منتقدین را برانگیخته. فستیوال فیلم ساندنس روز پنجشنبه 17 ژانویه با فیلم بروژ، کمدی سیاه مارتین مکدوناف افتتاح شده و روز 27 ژانویه به کار خود پایان خواهد داد.
In Belgium. For 2 weeks? In Bruges? In a room like this? With you? No way. Been to the top of the tower? Guidebook says it's a must see.
Well, you ain't going up there.
Why?
It's all windy stairs. I'm not being funny.
What exactly are you trying to say?
حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در آغاز هفته 23 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس، هر سه صدرنشین جدول رده‌بندی این بازی‌ها در خانه حریفان خود پیروز شدند. در این دیدارها که شنبه شب برگزار شد، منچستر یونایتد با نتیجه 2-0 در خانه ریدینگ به برتری رسید. آرسنال 3-0 فولهام را شکست داد و چلسی هم با 1 از سد بیرمنگام گذشت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره در حال حاضر تیم منچستر یونایتد با کسب 54 امتیاز در صدر قرار دارد. آرسنال هم با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر نفس به نفس منچستر در مکان دوم ایستاده و چلسی با 50 امتیاز در ردیف سوم جای دارد. تیم منچستر یونایتد انگلیس به مناسبت خداحافظی سامی الجابر بازیکن ملی پوش فوتبال عربستان در ورزشگاه شهر ریاض به میدان می رود. سامی الجابر بازیکن سابق تیم الهلال عربستان که 158 بازی ملی در کارنامه دارد، روز دوشنبه به طور رسمی و برای همیشه از مستطیل سبز خداحافظی می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیم منچستر یونایتد با دریافت 1,000,000 پوند انگلیس قرار است با همه ستارگانش از جمله کریستیانو رونالدو و وین رونی به رهبری سر الکس فرگوسن دوشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض رو در روی تیم الهلال به میدان برود. طبق این گزارش کاروان تیم منچستر یونایتد شنبه شب و پس از مسابقه با تیم ریدینگ عازم عربستان شد. همچنین 68,000 بلیت مسابقه روز دوشنبه نیز از چند روز قبل در شهر ریاض پیش فروش شده است. و سوت آغاز 26مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های قاره آفریقا روز یکشنبه در کشور غنا به صدا در می‌آید. 16 تیم برتر این قاره در قالب 4 گروه 4 تیمی رقابت‌های خود را برای به دست آوردن عنوان قهرمانی جام ملت‌های آفریقا از روز یکشنبه آغاز می‌کنند. طبق برنامه دیدار افتتاحیه این مسابقات را عصر یکشنبه دو تیم غنا و گینه برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرهای فوتبال جزیره، عربستان و قاره آفریقا در خبرهای ورزشی از فریبرز غریب. اما در پایان مجله خبری نیمه شب به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز شنبه اعلام کرد احزاب مخالف در لبنان اندک اندک به سوی پایان بخشیدن به بحران سیاسی این کشور پیش می‌روند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز شنبه برای اولین بار در یک سال اخیر در انظار عمومی حاضر شد و در مراسم عاشورا در بیروت شرکت کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد جورج کلونی هنرپیشه سرشناس هالیوود را به عنوان فرستاده صلح این سازمان برگزید. در حال حاضر به جز جورج کلونی 8 شخصیت سرشناس دیگر نیز از فرستادگان صلح سازمان ملل متحد هستند. وظیفه این افراد جلب توجه در مورد برنامه‌های سازمان ملل متحد در کشورهای مختلف است. در ترکیه هزاران نفر در مقابل دفتر یک روزنامه در استانبول پایتخت این کشور دسته های گل گذاشته و شمع روشن کردند. این مکان صحنه قتل هراندینگ خبرنگار ارمنی ترکی است که سال گذشته توسط مردان مسلح کشته شد. روز شنبه شهر کربلا در عراق تحت اقدام های امنیتی شدید قرار داشت. حدود 2 میلیون مسلمان شیعه از عراق و کشورهای دیگر در مراسم عاشورا در شهر کربلا شرکت کردند. و مقام های امنیتی پاکستان نوجوانی را که متهم به دست داشتن در ترور ماه گذشته بی‌نظیر بوتوست بازداشت کردند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا